بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که ما دنبال توضیح خطبه فدک از بعد از اسرار احکام این بخشایی که مونده بود شروع کردیم، رسیدیم به این جمله که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که اگر شما نسبت بدید پیغمبر رو میبینید و بشناسید، میبینید پدر منه نه پدر زنان شما، و برادر پسر عموی منه نه برادر پسر مردان شما. فنعم المعزی و الی، خوب کسیست که ما خودمون رو منسوب به ایشون کردیم و منسوب هستیم. اونی که بهش نسبت داده شده که منظور پیغمبره، خوب شخصیتیه. بعد چند تا صفت برای پیغمبر میگن. فبلغ الرسالت صادعاً، فبلغ الرساله صادعاً به نظاره و مائلاً ان مدرجت المشرکین، زارباً سبجهم، آخذاً به اکزامهم، دائیاً الى ربهی بالحکمت والموعظت الحسنه. پیغمبر اکرم رو، کاراشو، حضرت زهرا سلام الله علیها دارن تعریف میکنن که پیغمبر اکرم اینجوری بوده، دائیاً دعوت کرده مردم را الى سبیل ربه، به راه پروردگارش، بالحکمه، با حکمت دعوت کرده، و الموعظه الحسنه، و با موعظه حسنه دعوت کرده. عرض کنم خدمت شما که این داعیان الى ربه بالحکمه و الموعظه الحسنه اشاره هست به نکته هایی که الان خدمتتون عرض میکنم. این داعیان الی ربه بالحکمت و الموعظه الحسنه اشاره هست به ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه، دنبالش داره، و جادل هم بالتی هی احسن. خیلی توضیح جالبی داده در اینجا راجع به این، یعنی پیغمبر با جمله های گذشته دعوتش به اسلام و مجاهدش در سبیل پروردگارش با خاص و عام بوده، دعوت کرده به سبیل پروردگارش. بارها اینو خدمتتون مخصوصا برای شماها گفتم که تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. اگر گفتم صاحب خانه را مراعات کنید، میگه چرا مراعات کنم؟ چون صاحب خانه است. میگم مریض بچت ببر پیش دکتر، میگه چرا پیش دکتر ببرم، پیش مکانیک نبرم؟ میگم چون دکتره. به بزرگترها وقت رو کبار کن، به بزرگترهاتون احترام کنید و توقیر کنید و با وقار نگه داره. چرا؟ چون کبارن، بزرگن، اینا باید با وقار بمونن. اینجا گفته که ادعو الی سبیل ربک، به راه پروردگارت بخوان. سبیل رب گفتیم، رب یه سبیل داره، ادعو الی محییک، ادعو الی سبیل ممیتک، ادعو الی سبیل شافیک. چه فرق داره؟ مردم رو بخون به راه اونی که تو رو شفا میده، یعنی استرس روی چیه؟ شفاس. ادعو الی سبیل معلمک، یعنی استرس رو چیه؟ رو معلمه. ادعو الی سبیل ربک، که در اینجا حضرت زهرا فرمودن که داعیان الی سبیل ربه، پیغمبر مردم رو به راه ربش خونده. رب چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش اینه که انسان در تمام مراحل و شؤون با رب کار داره و با ربوبیت کار داره. لذا اون لغتی که مفهوم متضایف مناسب با ربوبیت داشته باشه چیه؟ عبودیته. لذا به ما گفتن عبد، به خدا گفتن رب. در نوع دعاها ما ضمن اینکه میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انی اسالک باسمائک الحسنا، میگیم رب 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 رب. پیغمبر خودش در قرآن کریم است میفرماد رب زدنی علما، رب انی مغلوب فانتصر. چرا رب میگه؟ برای اینکه کارهایی که بنده در تمام شؤون داره با چی خداست؟ با نام ربوبیت خداست. چون ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه یا خلقه ثم هدا. ما از موقعی که حرکت میکنیم به هدف میرسیم، به تکامل پیدا میکنیم، همش با کی کار داریم؟ با رب کار داریم. لذا وقتی قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک، پیغمبر حق داره بگه چرا به سبیل ربم، چون میگه چون ربه. شما باید به راه رب مردم رو بخونی، چون مردم با کی کار دارن؟ با ربوبیت کار دارن. کی با ربوبیت کار دارن؟ اینجوری میگیم، میگیم کی با ربوبیت کار ندارن. یعنی مردم از صبح که از خواب پا میشه، حتی واقعی که میخوابه، با خدای رب کار داره. اون وقت این که اسلام اینقدر رو ربوبیت اشاره داره و در تمام آیاتش الحمدلله رب العالمین، آره دیگه این کار، الحمدلله رب العالمین، به خاطر اینکه خدا، به خاطر اینکه انسان عبده، عبد با رب کار داره. مثل اینکه مریض با کی کار داره؟ با طبیب کار داره. کسی که کار مهندسی میکنه با کی کار داره؟ با مهندس کار داره. مثلا ساختمان میسازه، کسی که ساختمان میسازه با مهندس آرشیتکت و مهندس استراکچر اینا کار داره. کسی که ساختمان میسازه مثلا میگم با مهندس قالب‌ساز کاری نداره. لذا تعلیق حکم بر وصف مشیر بر علیت خیلی جالب ادبیات قرآن کریم. خود ما هم همینطوریم دیگه، فطری هم هست. ادعو الی سبیل ربک، بخوان به سبیل ربت، چون تو سبیل ربتو باید پیدا کنی، چون باید حرکت کنی به طرف ربت. درست میگم؟ تو باید حرکت کنی به سوی ربت، با ربت باید آشنا بشی، اونم الحمدلله رب العالمین. و در تمام شؤون ما با ربوبیت خدا کار داریم، اسم الله میبریم به عنوان اسم بزرگتر و بالاتر از رب، ولی موقعی که با خدا کار داریم همش میگیم ربه، رب زدنی علم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. وقت اونجاهایی که با خدا با محی و ممیتش کار داریم میگیم ای محی و ممیت، اونجایی که با خدایی که باید از زندان آزاد کنه میگیم یا مخلص یوسف مثلا از چاه کنعان. اون موقعی که با فرض بفرمایید نجات دهنده کار داریم میگیم یا منجی الهلکات، اسمای مختلفی رو میگیم. این یه نکته. نکته بعدیش اینه که پیغمبر اکرم همه رو دعوت کرده. همه یعنی چی؟ یعنی هم مؤمنین درجه یک رو دعوت میکنه، هم کسانی که مردم عوامن دعوت میکنه، هم خواص رو دعوت میکنه، هم عوام رو دعوت میکنه، هم مخالفان رو دعوت میکنه. برای خواص میگه چی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. حکمت یعنی دانش بطلان ناپذیر. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. فلاسفه اسلامی شاید یا غیر اسلامی هم که اسمشون هم خدمتتون بگم، پیغمبر اکرم خدا بهش گفته ادعو الی سبیل ربک، بخوان مردم رو به سبیل راه پروردگارت بالحکمه. حکمت یعنی دانش بطلان ناپذیر. مال کیه این حکمت؟ مال خواسته. اینا معمولا گفتن حکمت برهانه، یعنی برهان عقلی بیار محکم، خوبی هم نداره. و الموعظه الحسنه، موعظه و وعظ و نصیحت زیبا. موعظه حسنه مال کیه؟ مال عمومه. جالبه براتون بگم از نظر تجربه منبرهایی که میرم، اگر انسان با زبان خوب موعظه کنه برای همه مفیده. روایات ما ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بیشتر از همه موعظه کردن، تذکر دادن، قرآن هم همینطور. منتها موعظه حسنه، معلوم میشه موعظه سیئه هم داریم. با زبان تیغدار، با اعتراض طرفو بی شخصیت کنی خیلی مهمه. موعظه حسنه مال عوامه، مال عموم مردمه، که همراه با مهر و محبت و آداب و اینها باشه. این مال خواصه، این مال مسلماناست که ایمان آوردن. و جادل هم بلتی هی احسن، این مال معاندین و مخالفینه. و تا جالبه اونجا گفته موعظه حسنه، اینجا گفته و جادل هم بلتی هی احسن. و جادل هم بلتی هی احسن یعنی با مخالفان مجادله کن به بهترین مجادله، احسن مجادله، نگفته مجادله حسنه، یعنی بهترین نوعی که میشناسی. یه روایت جالبی هست در ابتدای احتجاج مرحوم تبرسی دوم که احتجاج رو نوشته. میدونید که تبرسی دوم با تبرسی اول که حسن ابن فضل ابن حسن تبرسی است، ایشون به اصطلاح شاید مثلا 50 سال نیم قرن یه قرن فاصله داشتن. عرض کنم که احتجاج تبرسی که دومین تبرسیه، البته از نظر اسم تبرسی شاید سوم چهارم نیم، منتها دوتا معروفن. در ابتدای کارش که میخواست احتجاجات رو نقل کنه این آیه رو آورده، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که و جادلهم بالتی هی احسن چیه؟ فرموده با مخالفان از بهترین راه مجادله مجادله کن. گفتم مجادله التی هی احسن چیه، غیر احسن چیه؟ فرموده مجادله غیر احسن دو چیزه، یکی این که تو از حقت کوتاه بیای، یکی این که با حرفای باطل اونو بخوای رد کنی. این مجادله غیر احسنه که شما یه حرف باطلی بگی برای اینکه باطل اونو رد کنی، این مجادله غیر بلتی غیر احسنه. یکی هم که از حق خودت کوتاه بیای. اما مجادله احسن اینه که اولا همیشه حقو بگی و ثانیا از حرفای حق برای ابطال باطل استفاده. اینو در چیز داره، حدیثش خیلی هم قشنگه، یه وقتی اگر پیش اومد مطالعه بفرمایید. در اینجا حضرت میفرماید، خداوند متعال میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که میگن که گفته شده که منظور از حکمت براهین قاطع است که برای خواصه، منظور از موعظه حسنه خطابات مقنع است، قانع کننده است، که والعبر النافعه عبرت های نافع است و هی للعوام. منظور از مجادله بالتی هی احسن معاندین جاهدین است برای مقدمات مشهوره و مسلمه. این شد سه تا از صنایع منطق صورت. منطق صورت پنج تا صنعت داره: برهان، خطاب است، جدال، مغالطه است، شعره. ایشون گفتن در اینجا گفتن که و اما المغالطات و شعریات فلا تناسب درجات اصحاب النبوه، کسانی که پیغمبری رو تبلیغ میکنن مناسب نیست که از صنعت مغالطه و از صنعت شعر استفاده کنن. در قرآن هم داریم و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر به قرآن مبین. صنعت شعر یعنی صنعت تخیلیات و مبالغه، خیال بافی، نه وزنا. خود پیغمبر به ائمه شعر خوندن، شعرهایی که یعنی وزن سجع و قافیه داشته خوندن. خود قرآن هم سجع و قافیه داره. منظور از این شعر به اصطلاح صنعت شعره. مغالطه هم که مغالطه است دیگه، مغالطه میکنه، قاطی پاتی میکنه، به اصطلاح باطل میکنه. خیلی جالب گفته ایشون، گفته قرآن کریم گفته که خلاصه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی احسن، سه تا از پنج صنعت منطق صورت رو. چون ما منطق ماده داریم، منطق صورت داریم. منطق صورت این پنج تاست: برهان، خطاب است، جدال، شعر، مغالطه است. منطق ماده چیه؟ منطق ماده اینه که یقینیات، تجربیات، فطریات، قیاسات ها معهاست. حالا اون پنجتاشو به اصطلاح باید فکر کنم که اینها محتوای قیاسات این پنجتاست. پنجتا منطق ماده داریم، پنجتا منطق صورت داریم که ما معمولا تو علم منطق که میخونیم منطق صورت رو میخونیم و درس میدیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا میفرمایند که پیغمبر اینجوری بوده: داعیاً الی سبیل ربه، به راه پروردگار خودش دعوت کرده. سبیل ربه هم یه نکته داره، یه وقت میگه سبیل ربکم، میخواد مخاطبا رو دخالت بده، میگه پیغمبر راه رب خودش رو آورده نه رب شما رو. چون ممکنه شماها در ربوبیتی که پذیرفتید و عبودیتی که انجام میدید، ربوبیت شما مفهومش، فسعتش با ربوبیت پیغمبر فرق کنه. داعیاً الی سبیل ربه، اونجا هم گفته ادعو الی سبیل ربک، پیغمبر مردم رو به سبیل رب خودت دعوت کن نه رب مردم. اون وقتی که میگه که خدای من با خدای شما یکی، میگه ربکم ربی و ربکم، رب من و رب شما مساوی هستن. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان داعیاً الی سبیل ربه بالحکمه. بالحکمت یعنی برهانش قویه، بطلان راه نداره. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حرفای پیغمبر برهانیه و بطلان درش راه نده. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، تمامش درسته. و الموعظه الحسنه یعنی پیغمبر مردم رو دعوت کرده به وسیله موعظه حسنه ای به مردم گفت نه افلا تعقلون افلا تتذکرون افلا یعقلون هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اینو تذکر اولو الالباب. واقعا شما نگاه کنید عمده قرآن کریم مطالب قرآن کریم موعظه حسنه است و تذکر به مردمه. یه نکته بسیار بسیار ساده اما بسیار بسیار عمیق خدمتتون عرض میکنم و اون اینه که حتی خداوند متعال در قرآن کریم خیلی وقتا در دعوت به بزرگترین اعتقادات که توحیده مردم رو موعظه کرده برای دعوت به خدا. یعنی قرآن روشش این نیستش که وقتی میاد از خدا میخواد صحبت بکنه همش استدلال کنه. قرآن را قرآن خدا را مفروض میگیره، میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همش میگه خدا اینه خدا اینه خدا اینه، خدا که شاهد من پیغمبرم. مثلا طرف میگه به چه دلیل تو پیغمبری؟ خب استدلالات میاره. معجزات اقتراحیه یعنی چی؟ یعنی اکتسابیه، یعنی اونایی که مردم میخوان. معجزات اقتراحیه میاره، یعنی معجزاتی که مردم میخوان میاره، ولی همش اینجوری نیست. میگن که دلیل چیه بر پیغمبریت؟ میگید والله یشهد، خدا شاهده که من رسولم. از موعظه حسنه استفاده میکنه، به مردم که میخواد نصیحت کنه میگه که تذکر میده، نگاه کنید این عالم بی خداست، همش تذکرات فطری، تلنگرهای فطری. این خیلی ساده است ولی خیلی جالبه. ما خیال میکنیم که در دعوت مردم به خدا و دین همش باید بریم تو فرمولهای پیچیده و سخت فلسفی و عرفانی و ریاضی و نمیدونم منطقی اینا، در حالتی که تذکرات فطری بیشتر جواب میده حتی برای آدمای باسواد. البته گاهی از باب وجادلهم بالتی هی احسن آدم ممکنه که یه مثال بزنه، خود قرآن هم مثال زده، از نجوم مثال زده، از طب مثال زده، از ریاضیات مثال زده، ولی اصل دعوت با موعظه حسنه است برای عوام. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. بعد حضرت فرمود که حضرت زهرا علیها السلام فرمود که یجز الاسنام و ینکت الهام حتی انهزم الجمع و ولو الدبر. این چون قبلا صحبت مدرجت المشرکین بود، با مشرکین چجوری پیغمبر اکرم صحبت کرده؟ یجز الاسنام، یا بعضی از نسخه ها داره یکسر الاسنام. یجز یه آیه داریم در قرآن کریم که فجعلهم جزازن، جزاز یعنی قطع شده، یعنی میبره. یجز الاسنام، پیغمبر بت‌ها را میشکست، بت شکن بود دیگه، ازن بت شکن در واژه فارسی یکی از صفات پیغمبره. و ینکثل هام یا ینکتل هام، این آقای انصاری ینکتو آورده، نکت نکته. به نکته چرا میگن نکته؟ برای اینکه آدم نکته‌ای که میگه در طرف تأثیر میکنه. نکت به معنای اینه که من با چوب یا با انگوش رو خاک اینجوری بکشم. ینکتو فل ارض، دیدن امیرالمومنین علیه السلام همجور نشسته با انگشت زمین داره خط میکشه. ینکتو فل ارض داره که گفتن درباره چی فکر میکنی؟ گفت درباره مثلا زمین و آسمان و نمیدونم عاقبت اینا فکر میکنم. اگر یجز الاسنام باشه، جزوز و جزاز یعنی این. اگر ینکتو الهام باشه، هام یعنی مغز سر، اینجا هم هام به معنای سره هم به معنای مغز سره. ینکتو یعنی سرها رو میشکنه، تأثیر میکنه سرهای کیو؟ مشرکین رو، یعنی مغزشون رو داغم میکنه، از بین میبره. این نکتهش اینه. عرض کنم اگه ینکسو باشه یعنی نکس، به معنای چیزیست که بافته شده، اون بافته رو دوباره پنبه کنیم. آیه قرآن داریم که کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاثا. انکاس از نکس میاد با سه سنخته، یعنی کار شما مردم مثل اون زنیست که نقضت غزلها، بافته های خودشو پنبه میکنه بعد از اینکه قوی بود، میشه انکاس، یعنی اینا رو پنبه میکنه، به هم میریزه، میشکنه اون نخایی که بافته، دوباره تبدیل به پنبه میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد امرتو به قتال ناکثین ینکس الهام، یعنی مغزها رو میشکنه. مغزهای کیو میشکنه پیغمبر؟ مشرکین رو میشکنه. امرتو به قتال ناکسین و القاسطین و المارغین. ناکسون اهل جمل هستن چون بیعت را نقض کردن، شکستن. شکستن و باز کردن و به هم ریختن یک سیستم رو میگن نکس. و عایشه رو آورد پایین و فرستادنش به بصره حضرت امیرالمومنین علیه السلام که لشکر جمل بود و راستشون بود. قاستون اهل صفین هستن. چرا میگن قاست؟ قسط دو تا معنا داره، یکی به معنی عدله، یکی به معنی ظلمه. دو تا معنای پارادوکس داره. از این لغت ها در ادبیات عرب داریم. طهر دو تا معنا داره، یکی به معنی حیزه، یکی به معنی پاکی از حیزه. هر دو داره در جاهای مختلف. اینو داریم، لغت هایی داریم که دو تا معنا داره. قاستون اهل صفین میگن چون جور و ظلم کردن در حکمیتشون. مارقون مرقه یعنی کسی که خارج از دین شد، به خوارج میگن چون از دین خارج شدن. اون وقت میگه یمرق السهم من الرمیه، تیر از کمان. رمیه یعنی کمان یا رمیه، کمان. تیر از کمیه که بیرون رفت از کمان میگن رمقه، رمقه. مارق مرقه میگن، یعنی از تیر از کمان بیرون رفت. و پیغمبر اکرم اینجوری عرض کنم که تعبیر کردن. منظورم اینه که در اینجا که میفهمند یجز الاسنام، یعنی پیغمبر اکرم سنم ها را با صاد، سنم یعنی بت ها را شکست. جزه یا یکسرو شکست که کسره. و ینکتلهام یعنی مغزهای مشرکین رو شکست و از بین برد. و یا ینکسو یعنی به هم زد، مغزها را به هم زد و تبدیل کرد به مغزهای خداشناس. خلاصه که منظور از این اینه که ینکتل یا ینکسلهام یعنی بت‌ها را که از پایین آوردن با سر خورد زمین. اون موقع که پیغمبر اکرم دستور دادن به امیرالمومنین پاشون رو گذاشتن روی دوش پیغمبر، رفتن بالا تو خانه کعبه بت‌ها رو بشکنن، بت‌ها رو همینجوری مینداختن با سر می‌خوردن زمین تو زمین کعبه و می‌شکستن بعد از به اصطلاح فتح مکه که این کارو می‌کردن. عرض کنم خدمت شما که اگر یجزون بشه گفتم فجعلهم جزازن الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون، قرار داد تمام اونها رو شکسته، بزرگشون رو نگه داشت که مردم مراجعه کنن از بزرگشون بپرسن که چرا اجازه داده که بقیه بشکنن یا چرا این کاری کرده، که اون داستانی که درباره بت شکنی حضرت ابراهیم علیه السلام داشته. حتی ان هزم الجمع و ولو الدبر، اینقدر پیغمبر این کاری کرد تا جمع را شکست داد. ان هزم الجمع، ان هزام از هزمه، هزم یعنی شکست دادن. اصل هزم به معنای شکستن کسره. و به اصطلاح ان هزم الجمع یعنی جمع، جماعت مشرکین خود به خود شکستن. هزمه یعنی شکست، ان هزمه در واقع هزمه یعنی شکوند، ان هزمه یعنی شکست. من وقتی بوتو میشکنم یا شیشه رو میشکنم به من میگن هزمه. وقتی شیشه خودش قبول میکنه که بشکنه میگن چی؟ ان هزمه. مثل اینکه میگن کسره فن کسره. کسره یعنی شکوند، ان کسره یعنی اونم شکست. من میخوام سنگو بشکنم ولی نمیشکنه، اینجا کسره هست ولی ان کسره نیست. ولی وقتی میگن که کسره و ان کسره یعنی من شکوندم، اون هم قبول کرد که بشکنه. حتی هزم الجمع، تا جماعت شکستن. توی جماعت چند تا مطلب دارم که عرض کنم خدمت شما، که یکیش اینه که الجمع الفلام داره، الفلام عهده، یعنی جماعت مشرکین. اینجا که میگه که چون قبلش حضرت زهرا فرمود فبلغ الرساله، فبلغ الرساله صادعا بالنظاره مائلا ان مدرجه المشرکین حائدا ان سنتهم، پله های مشرکین رو کنار گذاشت و ترک کرد. حتی هزم الجمع یعنی اینقدر بتار شکست و مغزها رو به اصطلاح از بین برد و سرها رو شکست و به سر اومدن پایین، تا الجمع شکست خوردن. الجمع یعنی چی؟ یعنی جمع مشرکین و غیر خدا پرستان. خیلی مطلبی بود که تا حالا من نمیدونستم، اینو که دیشب مطالعه کردم گفتم حتما بگم. اصل جمع، جمع کردن همونطوری که در لغت است. آقا اینو تفریق کن، جمع بزن. یعنی چی جمع بزن؟ یعنی دو رو با دو جمع کن میشه چهار. پس جمع یعنی ضمیمه کردن چیزی به چیزی. بعد جمع به مجموع اطلاق میشه. جمع کردن معنای مصدریه. الان میگم جمع کن یعنی این متکه ها رو با اون متکه ها جمع کن، یعنی یه جا کن ببر بیرون یا بذار توی مثلا کمد یا این عددها رو با هم جمع کن. اما مجموعا ما جمع به چی میگیم؟ به مجموع میگیم، میگیم که ما جمع شدیم، جمعیم. جمعیم یعنی چی؟ یعنی مجموع هستیم. الان ما در یک جلسه که نشستیم مجموع هستیم. جمع عرب به چند نفر میگه؟ بعضی ها گفتن به 3 تا بیشتر، بعضی ها گفتن به 2 تا بیشتر. این مطلب رو تا حالا نمیدونستم که جالب بود. میفرماین که این جمع لغوی همونی که بر 2 تا بیشتر میگن، عرض کنم که و از 2 تا بالاتر میگن جماعت و جمع. اما جمع اصطلاحی معنا داره، اقلش 3 تاست. اقل جمع چند تاست؟ 3 تاست. وقتی میگن رجال یعنی از 3 تا بیشتره. اگر 2 تا باشه میشه رجلین. جمع اصطلاحی میگم ها، از نظر لغوی 2 تا جمعه، چون یه چیزی به یه چیز ضمیمه شده. ولی از نظر اصطلاح وقتی میگیم که جماعت جمع یعنی از 3 تا بیشتر، اون وقت اینجوری گفتن، گفتن که اطلاق جمع بر اثنین به اعتبار جمع منطقی نه اصطلاح. اما عرض کنم خدمت شما که یک اصطلاحی رو آوردن، گفتن اقل جمع اصطلاحی چند تاست؟ گفتن 3 تاست. بعضی گفتن 2 تاست، ولی گفتن که نه، جمع ها فرق داره. یه وقت جمع افراد، یعنی این به اضافه مهدی به اضافه یاسر میشه جمع، حتی اقل جمع اینجا چیه؟ 3 تا فرده. اما یه وقت جمع کفشه، کفش یه جفته، حتی اقل جمع وقتی میگم یه مجموعه کفش یعنی مجموعه 2 تاست، یعنی حداقل 3 تا 2 تاست. درست میگم؟ جمع اثنین حداقل 3 تا اثنینه، 3 تا 2 تاست. میگم که یه افرادی مجموعه اینجا هستن، افرادی هستن یعنی حداقل 3 تا مفرد. اما بگم که یه مجموعه کفش اینجا داریم، مجموعه کفش یعنی چی؟ یعنی مجموعه جفت. یه مجموعه زن و شوهر اینجا داریم، یعنی چی؟ یعنی حداقل 3 تا جفت زن و شوهر. یه جاهایی هست که وقتی میگیم که جمع مجموعش چیه؟ 3 تاست. عرض کنم که اون چیزهایی که 3 تایی هستن، فرض بفرمایید که مثلا میگم که آینه و شمدون، ما یه مجموعه آینه شمدون داریم. آینه شمدون چند تاست؟ 3 تاست. وقتی میگه مجموعه آینه شمدون یعنی 9 تا. حداقلش چند تاست؟ 9 تا. چرا؟ برای اینکه 3 تا 3 تاست. لذا وقتی انهزم الجمع میگیم، جمع یعنی حداقل 3 نفر به بالا، چون فردن. اگه زوج باشن حداقل 3 تا 2 تا. اگه یه مجموعه ستایی باشن، یه چیزای ستایی دیگه، مثل آینه شمدون که یه آینه است 2 تا شمدون، یعنی حداقل 3 تا دونه. حتن هزم الجمع، تا اونجا پیش رفت پیغمبر با مشرکین که جمع مشرکین شکست خوردن. و السلام علیکم و رحمت.